هفت شب در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه 21 روز از اردیبهشت ماه سال 99 درود و سلام ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش میزبان شما هستم در مجله شامگاهی رادیو فردا. اما ابتدا نوشین سید حسینی با شماست با آخرین خبرهای ایران و جهان. نوشین.
سپاسگزارم پروانه، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. یک نماینده مجلس میگوید جمهوری اسلامی برای جبران خسارت‌های ناشی از حمله دانشجویان طرفدار نظام به سفارت بریتانیا در تهران 27 میلیارد تومان خسارت پرداخته است. احمد مازنی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس هزینه پرداخته از سوی ایران را مبلغی کلان و هزینه خودسری عوامل خودسر نامید. به گفته این نماینده مجلس، این مبلغ برای ترمیم چند اثر هنری که در جریان حمله به سفارت بریتانیا تخریب شده بودند پرداخت شده است. در جریان حمله به سفارت بریتانیا در تهران که حدود 9 سال قبل رخ داد، مهاجمان به دفاتر و وسایل کار موجود در ساختمان آسیب زدند. بحث پرداخت غرامت به سفارت بریتانیا در حالی مطرح شده که تاکنون جزئیاتی از میزان خسارت پرداخت شده اعلام نشده بود. رئیس شورای رقابت رضا شیوا اعلام کرد که بر اساس دستورالعمل جدید قیمت رسمی فروش پراید 20% افزایش پیدا می کند. این افزایش رسمی پس از صعود بی سابقه قیمت پراید در بازار آزاد به حدود 90 میلیون تومان صورت می گیرد. با وجود رکود شدید در بازار ایران، قیمت خودروهای تولیدی به دلیل عواملی همچون کاهش تولید خودروسازان به شدت افزایش یافته است. تولید انواع خودرو در ایران طی فروردین امسال حدود 25 هزار دستگاه بود که در مقایسه با فروردین سال گذشته نزدیک به 42% افت تولید داشته است. سخنگوی وزارت بهداشت روز یکشنبه اعلام کرد شمار مبتلایان به کرونا در ایران به بیش از 6600 تن افزایش یافته است. به گفته کیانوش جهانپور، مجموع مبتلایان به این ویروس در کشور نیز بیش از 107 هزار نفر است. پیش از این برخی از نمایندگان مجلس و نیز اعضای شورای شهر تهران وزارت بهداشت را به پنهانکاری درباره آمار جان باختگان و مبتلایان به کرونا متهم کردند. همچنین آماری که از سوی اعضای شورای شهر تهران درباره تعداد تقریبی جان باختگان در تهران منتشر شده برابر آماری است که وزارت بهداشت درباره جان باختگان کل کشور اعلام می‌کند. رهبر جمهوری اسلامی اظهار نظر درباره بازگشایی مساجد در شرایط خطر کرونا را بر عهده افرادی دانست که به گفته او حقیقت و ضرورت دعا و توسل را درک می‌کنند. آیت الله علی خامنه‌ای که این مطلب را در جلسه ویدیو کنفرانس با ستاد ملی مقابله با کرونا عنوان کرده، توضیح بیشتری درباره منظورش از این افراد نداد. مسئله گشایش مساجد و مراکز زیارتی در ایران که به دلیل شیوع کرونا بسته شدند در هفته‌های اخیر به جدل‌هایی در این باره دامن زده است. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران پیشتر گفته بود که پس از پایان ماه رمضان صحن بیرونی اماکن زیارتی بازگشایی می‌شود. جمهوری اسلامی میگوید برای تبادل شهروندان زندانی با آمریکا آمادگی دارد بدون پیش نیاز و یا میانجی وارد مبادله شود. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران با اعلام این مطلب به خبر آنلاین گفته است برای انجام این تبادل دفتر حفاظت منافع ایران میتواند جزئیات و زمان مبادله را به دولت آمریکا اعلام کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز اردیبهشت سال گذشته در جریان سفر به نیویورک گفته بود تهران مدت هاست آمادگی خود را برای تبادل زندانیان اعلام کرده است. این در حالی است که مقامات وزارت خارجه ایران میگویند آمریکا تاکنون از دادن پاسخ به اعلام آمادگی حکومت ایران در این باره خودداری کرده است. پیش از این در واکنش به این نوع سخنان مقامات جمهوری اسلامی، وزارت خارجه آمریکا خواستار نشان دادن جدیت از سوی حکومت ایران با آزادسازی فوری شهروندان آمریکایی زندانی در ایران شده بود. و جمعی از مخالفان دولت عراق بار دیگر در چند شهر این کشور به خیابان‌ها آمده و خواستار کنارگیری دولت شدند. این تظاهرات در شرایطی است که مصطفی الکاظمی نخست وزیر جدید این کشور 4 روز پیش از مجلس عراق رأی اعتماد گرفت. اعتراضات گسترده در عراق در سال گذشته که برای مخالفت با دولت عادل عبدالمهدی به دلیل فساد گسترده، بیکاری و گسترش نفوذ ایران در آن کشور انجام شد، منجر به استعفای نخست وزیر شد. در جریان آن اعتراض ها صدها تن با گلوله نیروهای نظامی کشته شدند.
سپاسگزارم. نوشین سید حسینی با شما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. بحران کرونا در ایران. علی خامنه‌ای میگوید بررسی تعطیلی مساجد به دلیل کرونا باید به کسانی سپرده شود که ضرورت دعا را درک میکنند. علی ربیعی سخنگوی دولت از آمادگی ایران برای تبادل زندانیان سیاسی با آمریکا بدون هیچ پیش شرطی خبر داد. و مسکو میگوید ایالات متحده به دنبال پایان دادن به پیمان استارت است. همه اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. همونطور که در خبرها هم شنیدید، سخنگوی وزارت بهداشت ایران خبر داد که در طول 24 ساعت گذشته 51 بیمار مبتلا به کرونا جان باختند و مجموع جان باختگان این بیماری در ایران به بیش از 6600 نفر رسیده است. به گفته کیانوش جهانپور، مجموع کسانی که در ایران به کرونا مبتلا شدند هم از مرز 107 هزار تن گذشته است. برای بررسی آخرین اخبار مربوط به این بیماری در ایران، همکارم محمد زرقامی با ماست. محمد، امروز علی خامنه‌ای به صورت ویدیو کنفرانس در جلسه ستاد ملی کرونا حضور پیدا کرد. چه خبر از این جلسه و جزئیات سخنانی که رد و بدل شده؟
سلام میکنم به تو پروانه و به شنوندگانمون. خب خیلی کوتاه در خبرها هم شنیدیم آقای خامنه‌ای در این جلسه خب صحبت‌های بسیاری رو کرد. اگر بخوایم صحبتش رو کلی بخش‌بندی کنیم، یک بخشش مربوط میشه به تعریف و تمجید از کاری که صورت گرفته توی این مدت در مقابله با کرونا از طرف ستاد ملی مبارزه با کرونا، و از جهت دیگه گفتش که باید این مسئله به ثبت برسه. فیلمسازها رو دعوت کرد به نوعی، البته معروف منظور از فیلمسازها هم فیلمسازهایی بود که نزدیک هستند به طیف آقای خامنه‌ای. نام برد مشخصا از مرتضی آوینی که روایت فتح رو ازش دیده بودیم و میشناسیمش به این نام در سالهای گذشته. اما جدایی از اون، یک بخش دیگه صحبت‌های آقای خامنه‌ای روی کردی بود که انتقاد آمیز از غرب و نحوه مدیریت کرونا در کشورهای غربی داشت. خصوصا نام نبود، اما میشد فهمید از آمریکا، بریتانیا و دیگر کشورها میگفت که اونها دیر اقدام کردن. اینو یادمون نره که در خود ایران همین مسئله مطرح شده بود که جمهوری اسلامی ایران دیر اطلاع رسانی کرده درباره شیوع کرونا در ایران، و آخر بهمن زمانی که اطلاع رسانی شد زمانی نبود که کرونا وارد ایران شده بود. این مسئله نکته‌ای بود که آقای خامنه‌ای ازش عبور کرد و بهش اشاره نکرد. اما اگر بخوایم بگیم که مهمترین گل صحبت آیت الله خامنه‌ای چه بود، شاید دو موضوع رو بشه بهش پرداخت. و اون این که اهمیت دادن به شبکه بهداشتی درمانی که همون توصیه‌هایی بود که به وزارت بهداشت درمان کرد، و نکته مهمتر اون چیزی بود که ایشون نام برد ازش تحت عنوان بررسی‌های دقیق درباره بسته بودن یا نبودن مساجد و مراکز دعا. آقای خامنه‌ای اینجا مشخص نکرد در هر حال تکلیف چیست. مثل همیشه سعی کرد که در اصل مسئولیت متوجه دیگران کنه و در صحبت‌های خودش به نوعی گفت که آنچ باید به کسانی این مسئله رو سپرد که حقیقت و ضرورت به گفته آقای خامنه‌ای دعا و توسل رو درک کنند، و انگار تلویحاً می‌خواست آنچ رو که تا این لحظه اتفاق افتاده و مراکز بسته نگه داشته بودن بگه که باید بازگشایی صورت بگیره. البته این رو نباید کتمان کنه. سعید نمکی وزیر بهداشت هم گفت که در مناطق کم خطر اماکن مذهبی با دستور عمل‌های بهداشتی رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی باز شده، و اعلام کرد که پس از پایان ماه رمضان قراره که اماکن مقدس مسلمانان مثل حرم‌هایی که وجود دارن، حرم امام هشتم و دیگران، باز بشه. اما مسئله دیگه‌ای که فکر می‌کنم باید بهش پرداخت اینه که خب حسن روحانی هم در این جلسه گزارش مفصلی رو ارائه داد از آنچه که اتفاق افتاده. آقای روحانی هم از 158 نقطه به عنوان مناطق سفید یا کم خطر نام برد. می‌دونیم این مناطق هم مشخص نشده نامش دقیقاً، از 116 بوده به 127 رسیده و اکنون به 158. و در یک نکته آقای روحانی اشاره کرد به مسئله تحریم ها. مسئله تحریم ها هم مسئله بوده که امروز برخی از رسانه های اصولگرا دولت رو مورد انتقاد قرار داده بودن که چرا این مسئله تحریم رو پیش میکشه و بغل موضوع کرونا میذاره و باعث میشه که جمهوری اسلامی جلوگاهی ضعیف داشته باشه در برابر کشورهای دیگه. اشاره مستقیمشون به نامه‌نگاری هایی که توی این مدت حسن روحانی و وزیر امور خارجه‌اش محمد جواد ظریف داشتن. اگر همه اینها رو در نظر بگیریم، الان دو نقطه پروانه داریم که بسیار ازش صحبت میشه به عنوان نقاط قرمز. یکی تهران پایتخت ایرانه که اونطوری که علیرضا زالی گفته به دلیل گستردگیش و به دلیل اینکه مشاغلی در اونجا فعال هستند که این مشاغل مشاغل کوچک هستند و تحت کنترل نیستند، نگرانی ها دربارش بسیار هست. و دیگری خوزستانه که امروز ساعت 11 در اصل اداره ها رو تعطیل کردن در اونجا و بسیاری از کارها به زمین مونده، از جمله اینکه اگر بخوایم به این نگاه کنیم حتی در بقیه شهرهای جنوبی هم وضعیت بهتر از این نیست. مثلا سرپرست فرمانداری ویژه دزفول گفته بود که این طولانی شدن شرایط کرونایی موجب شده که خیلی از مدیران خسته و بی‌تفاوت بشن و حتی خواستار این شده بود که فعالیت اتوبوس‌رانی و حمل و نقل عمومی تعطیل بشه. در کنار این ما شاهد این نکته هم هستیم که نگرانی ها درباره موج دوم ازش صحبت میشه. موج دوم موجیه که گفته میشه همزمان با پاییز فرا میرسه، زمانی که آنفولانزا هم هست. سعید نمکی امروز در صحبتاش اینو اشاره کرد. همچنین این مسئله رو محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی ایران بهش اشاره کرد و میرو مهرس هم این رو گفته بود درباره موج دوم. و امروز صحبت از این شد که داروهای آنفولانزا رو وارد ایران کنند، همین منظور که مشکلی از این بابت وجود نداشته باشه. یک نکته اگر هستش من اونم بهش کنم در مورد ترافیک، که امروز تصاویری منتشر شد از تهران پروانه که نشون میداد که شهروندان هجوم بودن به سیستم حمل و نقل شهری و به دلیل اینکه جایی سوزن انداختن نبود، هرچند ماسک هم داشتن اما فاصله اجتماعی رعایت نمیشد. از طرفی هم مسئله ترافیک تهران هم داره بسیار آزاردهنده میشه، جوری که کمال هادیانفر رئیس پلیس راهنمای رانندگی ایران در موردش صحبت کرده که صداشو اگر فرصت هست بشنوید.
هنوز تهران جزء استانهای قرمز هستش، یعنی هنوز شرایط مطمئن و سیری نیست. در هفته گذشته هم در کمیته فاصله گذاری در وزارت کشور این موضوع مطرح شد که الان گزارش هایی که ما داریم از تهران دریافت میکنیم بیش از 75% ترافیک افزایش پیدا کرده در مناطق مرکزی شهر تهران.
بله، به هر حال مدارس همونطوری که گفته شده قراره که از هفته آینده 27 اردیبهشت کار خودشون رو آغاز کنن و کسانی که بخوان برن به اونجا، چون گویا سیستم شاد جواب نداده. ورزشگاه هم قراره که در موردش بحث بشه هفته آینده و احتمال بازگشایشون هست.
سپاس از محمد زرقامی که با آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران با ما بود. اما همونطور که در خبرها هم اشاره شد، علی ربیعی سخنگوی دولت گفته بدون هیچ پیش شرطی آماده تبادل زندانی با آمریکا هستیم. او در گفتگویی که روز یک شنبه در وبسایت خبر آنلاین منتشر شده تاکید کرده که برای این انجام این کار نیازی به قرار دادن میانجی نیست و دفتر حفاظت منافع ایران میتواند جزئیات و زمان مبادله را با دولت آمریکا اعلام کند. در همین ارتباط در گفتگو با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ابتدا از او پرسیدم آیا اینکه ایران به دنبال تبادل زندانی با آمریکا بدون هیچ پیش شرطی است نشان دهنده چراغ سبز تهران به واشنگتن و گشودن درهای مذاکره و حل اختلاف است؟
ببینید، در دنیای دیپلماسی برای اینکه دو کشوری که در تخاصم با هم به سر می‌برند نیاز هستش که یک سرپل ارتباطی ایجاد بشود، ولو به بهانه ورزشی، ولو به بهانه یک فستیوال هنری. مثلا دیدیم کره شمالی و آمریکا که با هم دیگه رهبرانشون ملاقات کردن، عکس گرفتن، دیدار کردن، اینا همش از یک رویداد ورزشی بود که تیم کره شمالی به کره جنوبی آمده بود. از همون بزنگاه به هر حال مذاکرات آمریکا و کره شمالی هم نطفهش منعقد شد. حالا در خصوص ایران و آمریکا که این همه تخاصم بینشون هست، یه همچین بزنگاهی لازم هست. به نظر من پیامی که آقای ربیعی داره میده که ما حاضریم زندانی رو تبادل کنیم، صرفاً به این معنی نیست که موضوع بحث فقط بحث چند تا زندانی باشه، تبادل چند تا زندانی باشه، بلکه اگه در بستر کار دیپلماسی بین المللی، روابط بین الملل ببینیم، در واقع این به معنای ایجاد یک دزنگاهی است، یک لحظه است که دو کشور سر یه موضوع با همدیگه توافق نظر داشته باشن و بعد از این روزنه کوچک، هم مثال کره شمالی رو زدم، از این روزنه کوچک موضوعات فراختر و مهمتر و وسیع‌تر، اختلافات بیشتر به هر حال در روی میز مذاکره قرار بگیره.
در روزهای اخیر شاهد تغییر لحن جمهوری اسلامی در قبال تعهدات بین المللی هستیم. وزیر خارجه ایران دیروز گفت برای اجرای برجام در هر سطحی ایران آماده گفتگوست. علی ربیع امروز همونطور که اشاره شد از تبادل زندانیان سیاسی بدون پیش شرط سخن گفته و علی خامنه‌ای هم در روزهای گذشته توییتی داشته در مورد صلح امام دوم شیعیان و اون رو شجاع‌ترین امام شیعیان معرفی کرده. آیا شاهد تغییر رویکرد ایران هستیم در قبال تعهدات بین المللی و خصوصا ایالات متحده؟
ببینیم موضوع از اینجا نگاه کنیم که پس از خروج آمریکا از برجام، آقای خامنه ای موضعی رو ابراز کرده بود که بیان دوگانه ای داشت مبنی بر این که جنگ نمی شود و مذاکره نمی کنه. به عبارت دیگر ایشون در اون چه که ترسیم کرده بود هم مسئله مذاکره رو منتفی کرده بود و هم امکان جنگ رو، و این از همون زمان پرسش برانگیز بود که به هر حال اگر مسئله پرونده هسته ایران آنچنان مهم هست که این سالهای طولانی روش مذاکره شده، برجامی شکل گرفته، حالا برجام به دلیل خروج آمریکا شکست خورده، پس منتهی به جنگ می شود اگر مذاکره در کار نباشد. الان که 2 سال کامل از خروج آمریکا گذشته و این پیام توییتری آقای خامنه‌ای مبنی بر اون اشاره به صلح شجاعانه امام حسن، خب در اذهان یادآور اون چه میشه شده است که پیش از برجام در زمان دولت آقای اوباما همین آقای خامنه‌ای با تمسک به صلح امام حسن موضوع و عنوان نرمش قهرمانانه رو مطرح کرد، راه رو گشود برای مذاکرات برجامی با آمریکا و به هر حال برجام شکل گرفتش. از این رو این تلقی که در رسانه‌های شکل گرفته تلقی نابجایی نیست که از صحبت‌های آقای خامنه‌ای از توییتر دفتر رهبری این استنباط بشود که بعد ایشان داره یک سیگنال های مشابه زمان آقای اوباما رو میدهد. اگر ببیجه اگر که اضافه کنیم که سخنگوی دولت گفته بدون شرط حاضر زندانیان رو مبادله کنیم، ببیجه لحنی که آقای ظریف اتخاذ کرده در نامه‌ای که به دبیر کل سازمان ملل نوشته است، اینها همه شواهدی است که این گمانه رو تقویت می‌کند، خصوصا اینکه شاید هم از یک فاکتور جدیدی هم الان اضافه بشود در نظر گرفت و اون مسئله انتخابات ایالات متحده هم هست. شاید با کمی ظن و گمانه دارم موضوع رو منعکس میکنم، در واقع شاید تهران داره این سیگنال رو به آقای ترامپ میدهد که اگر حاضر باشد امتیازاتی بدهد و در ازاش از ایران چیزی دریافت بکنه، خب تو هم بتونی این رو توی مبارزات انتخاباتی خودت به عنوان یک دستاورد در سیاست خارجی خودت مطرح بکنی، دور بعدی رو هم برنده بشی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
که ایالات متحده تلاش می‌کند تحریم تسلیحاتی ایران را اجرا کند، مقام‌های ایرانی به دفعات نسبت به این اقدام هشدار داده و گفتند پاسخ ایران مقتضی و قاطع خواهد بود. همکارم شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
در دومین سالگرد خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای با ایران موسوم به برجام، مقام‌های وزارت خارجه آمریکا از تصمیم واشنگتن برای خروج از این توافق دفاع کردند. مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گفته است واشنگتن از تمامی گزینه‌ها برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران استفاده خواهد کرد. مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، در توییتی نوشته است دو سال پیش دونالد ترامپ تصمیم جسورانه خود را جهت خروج از توافق ایران موسوم به برجام برای محافظت جهان از خشونت و تهدید اتمی ایران اعلام کرد. به نوشته وی، امروز آمریکایی‌ها ایمن‌تر و خاورمیانه صلح‌آمیزتر از شرایطی است که اگر ایالات متحده در برجام باقی می‌ماند. توافق هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهانی در تیر ماه سال 94 امضا شد. شش روز پس از آن، یعنی 29 تیر ماه، شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه 2231 بر این توافق صحه گذاشت و شش قطعنامه قبلی علیه ایران را لغو کرد. آمریکا دو سال پیش از این توافق خارج شد و تحریم‌های تعلیق شده خود علیه ایران را بازگرداند. تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران باعث شده است که جمهوری اسلامی بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی خود را از دست بدهد. ایران در واکنش به تحریم‌های گسترده آمریکا علیه خود از اردیبهشت سال گذشته از برخی تعهداتش در چارچوب برجام عدول کرده است. در همین زمینه مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در توییتی با اشاره به دومین سالگرد خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران نوشته است که ایالات متحده از همه گزینه‌های دیپلماتیک استفاده می‌کند تا مطمئن شود که تحریم تسلیحاتی ایران تمدید خواهد شد. به نوشته وی، آمریکا وضعیت کنونی خشونت و تروریسم ایران را نمی‌پذیرد و هرگز اجازه نخواهد داد ایران به سلاح اتمی دست یابد. ایران از ابتدا از سال 2007 تا کنون حق خرید و فروش جنگ افزار ندارد، اما بر اساس توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی در سال 2015 موسوم به برجام و همچنین قطعنامه شورای امنیت در تایید این توافق، این تحریم تسلیحاتی قرار است 18 اکتبر امسال، یعنی 27 مهر ماه، به پایان برسد. مقامات آمریکایی طی هفته‌های اخیر تاکید کردند که ایالات متحده با استفاده از حق خود در شورای امنیت سازمان ملل مانع به پایان رسیدن تحریم‌های تسلیحاتی ایران خواهد شد. در مقابل، مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند تهران زیر بار تمدید تحریم تسلیحاتی خود نخواهد رفت. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، پیشتر خطاب به آمریکا و دیگر کشورها گفته بود بدانند ایران به هیچ عنوان تخطی از قطعنامه 2231 را نخواهد پذیرفت. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، هم هشدار داده بود در صورتی که تحریم‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل تمدید شود، توافق هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی به مرگ ابدی خواهد رفت.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. اما روسیه می‌گوید آمریکا به تمدید پیمان استار تمایل ندارد و به دنبال آن است که مسئولیت انقضای این معاهده را بر عهده کشوری دیگر بنهد. واشنگتن بارها گفته که طرفدار یک معاهده جدید در زمینه کنترل تسلیحات است که چین نیز به آن ملحق شود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گفته یک دیپلمات روس، مسئولین ارشد آمریکایی در تماس‌های اخیر تمایل نسبت به تمدید پیمان استارت نشان ندادند. پنجشنبه گذشته دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور آمریکا و روسیه، و روز قبل از آن مایک پومپئو و سرگئی لاوروف، وزیران خارجه دو کشور، تلفنی درباره مسائل مرتبط با کنترل تسلیحات تبادل نظر کردند و بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه، کرملین تاکید کرد برای تمدید پیمان استارت آمادگی کامل دارد. سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، به خبرگزاری ریا نوستی گفت از طرف آمریکایی نشنیدیم میلی به تمدید این توافق داشته باشد. پس از خروج آمریکا از پیمان دفاع ضد موشکی و پیمان منع موشک‌های میانبرد، استارت 3 تنها معاهده تسلیحاتی است که هنوز معتبر است، اما مهلت آن در فوریه بهمن ماه آینده به پایان می‌رسد. مطابق این معاهده که 10 سال پیش امضا شد، دو کشور موظفند کلاهک‌های هسته‌ای عملیاتی خود را به 1550 و شمار موشک‌های بالستیک و بمب‌افکن‌های حامل آن را به کمتر از 700 فروند برسانند. سرگئی یرماکوف، کارشناس مسائل مسائل نظامی میگوید استارت یگانه معاهده است که طرفین اجرای کامل آن از سوی طرف مقابل را تایید کرده اند.
مفاد اصلی استارت 3 به طور کامل اجرا شده. تنها سه هفته پیش وزارت خارجه آمریکا در تازه ترین گزارشش از اجرای تعهدات خود برای کاهش کلاهک‌های هسته‌ای در چارچوب این پیمان خبر داد و تأیید کرد روسیه نیز به تعهدات خود عمل کرده و اکنون هر یک از دو کشور مجموعاً حدود 1400 کلاهک عملیاتی دارند. پس چه نیازی به تمدید توافقی است که مفاد اصلی آن کاملاً اجرا شده؟ پاسخ این سوال مکانیزم‌های حقیقت‌یابی است که بازرسی‌های گسترده از مراکز و پایگاه‌های تسلیحاتی یکدیگر را تضمین می‌کند. بدون این پیمان آمریکا و روسیه ناچارند درباره زرادخانه طرف مقابل حدس بزنند و به سازمان‌های اطلاعاتی اتکا کنند. در شرایطی که بدبینی متقابل شاید بیشتر از دوره جنگ سرد است، محتمل ترین تحول مسابقه تسلیحاتی خواهد بود.
به گزارش کاخ سفید، رئیس جمهور آمریکا در آخرین تماس تلفنی به همتای روسش تأکید کرد آمریکا به کنترل تسلیحاتی معاصر که نه تنها روسیه بلکه چین را نیز شامل شود متعهد است و برای مذاکره به هدف جلوگیری از یک مسابقه تسلیحاتی پرهزینه آمادگی دارد. زمان مارشال بیلینگسلی که به تازگی از سوی دونالد ترامپ به عنوان مسئول امور کنترل تسلیحات معرفی شده، در نخستین مصاحبه خود به واشنگتن تایمز گفت بسیار بعید است پیمان استارت را تمدید کنیم مگر اینکه به گفته وی روسیه چین را به میز مذاکره بیاورد. الکساندر چیکوف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید با این پیش شرط پیمان استارت آینده ای ندارد.
پیش
شرط آمریکایی ها نشان میدهد که آنها نمیخواهند این پیمان تمدید شود. چین هیچگاه میلی به پیوستن به معاهده کاهش تسلیحات هسته‌ای روسیه و آمریکا نشان نداده و برعکس قصد دو برابر کردن کلاهک‌های هسته‌ای خود ظرف 10 سال آینده را دارد. اما چین علارغم اینکه سومین قدرت هسته‌ای جهان محسوب می‌شود، دارای زرادخانه بسیار کوچکتری نسبت به روسیه و آمریکاست. و حتی با دو برابر شدن زرادخانه هسته‌ای چین کمتر از نصف زرادخانه هسته‌ای روسیه و آمریکا خواهد بود. روسیه همواره گفته پافشاری آمریکا بر مشارکت چین صرفاً از زمینه‌های جدال سیاسی این دو کشور است و ربطی به مسائل کنترل تسلیحات ندارد. آمریکا می‌تواند با یک امضا پیمان استارت را تمدید کند و هنوز این امید از بین نرفته. اما اگر بر پیش شرط خود پافشاری کند، با پایان مهلت استارت در اوایل 2021 این پیمان به تاریخ خواهد پیوست.
سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، شنبه به خبرگزاری اینترفاکس گفت مسئولین ارشد آمریکایی میگویند که خواستار از سرگیری مذاکره درباره ثبات راهبردی هستند، اما هیچ برنامه دقیقی برای آغاز رایزنی ها ارائه نشده و به گفته وی اظهارات علنی و غیر علنی اجازه نمیدهد نسبت به موافقیت مذاکرات آتی خوشبین باشیم. آن رایسکه، رادیو فردا.
زندگی زیباست نام نمایشنامه تازه منوچهر نامور آزاد، بازیگر و کارگردان تئاتر در فرانسه است که قرار بود این روزها در شهرهای اروپا بر صحنه رود، ولی به دلیل شیوع ویروس کرونا و بسته شدن مراکز نمایشی به صورت آنلاین به وسیله 3 بازیگر ایرانی روخوانی شد. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
پس از نمایشنامه تابلو، منوچهر نامور آزاد، بازیگر، کارگردان و نمایشنامه نویس، اثر دیگری را با نام زندگی زیباست برای اجرا بر صحنه تئاتر آماده کرده بود که به دلیل شیوع ویروس کرونا این کار به تأخیر افتاد. این هنرمند نمایش بلند زندگی زیباست را کوتاه کرده و با نام اشک‌ها و لبخندها از طریق آنلاین به صورت نمایشنامه‌خوانی ارائه کرده. آقای نامور آزاد، دانش آموخته رشته بازیگری و کارگردانی تئاتر از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، 38 سال است به فرانسه مهاجرت کرده. این هنرمند پیش از ترک ایران در اکثر آثار نمایشی حمید سمندریان، کارگردان و استاد دانشگاه در نقش‌های اصلی ظاهر می‌شد. منوچهر نامور آزاد در گفتگو با رادیو فردا درباره نمایش کوتاه شده زندگی زیباست که به وسیله سه بازیگر روخوانی شده اینطور گفته:
ما الان در شرایط ویژه‌ای هستیم در سراسر جهان، ولی ما هنرمندا میباید کاری انجام بدیم. به همین دلیل مثل دیگران از طریق اینترنت، هرچند که در کشورها و شهرهای گوناگون هستیم، اما با هم در ارتباط قرار گرفتیم و کاری مجتمع در کنار هم انجام دادیم. از جمله این کار به نام زندگی زیباست، اون رو برداشتم کوتاه کردم تا بتونیم روخوانی بکنیم، برای اینکه موضوع مطلبی که در اون مطرح میکنیم اهمیت داره برای امروز، و اون این است: ما فقط دغدغه خاطرمون پیوندهای عاطفی است و کمک به اینکه سرانجام هم میهنانمون دریابند که باید منی ها و تویی ها رو کنار بذارن. به همین دلیل بود که این نمایش زندگی زیباست رو نوشتم، کوتاه شدهش رو روخانی کردم، این رو به سبک خاص طنزی در هم آمیختم، چون از طریق طنز و کمدی تماشاگر راحت تر درک میکنه.
خانوم ها و آقایان،
باید به عرضتان برسانیم که ماها هنرمند آینه جامعه،
بدون وابستگی به جایی
ما حقایقی رو که میبینیم بازگو میکنیم،
اما براتون نسخه نمیپیچیم.
یه چیزایی رو میبینیم
یا میشنویم که ممکنه دیگران متوجه نشن،
با شما در میان میگذاریم.
ما دموکراتیم.
ما سکولاریم.
یعنی خواهان جدایی دین از سیاست و حکومت.
ما آزادی خواهیم.
نمایش کوتاه شده زندگی زیباست با نام اشک ها و لبخند ها را مرضیه علیوردی و حمید سیازاده در شهر فرانکفورت آلمان و ناهید نعیمی در لندن از طریق آنلاین روخوانی کردند. این نمایش را منوچهر نامور آزاد نوشته و کارگردانی کرده و قرار است پس از سپری شدن دوران کرونا در شهرهای اروپا به صحنه رود. شهرام میریان، رادیو فردا.
اگر درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
در سخنرانی اینترنتی که شما داشتید گفتید که خشونت داره در رابطه بین مردم و حکومت جمهوری اسلامی افزایش پیدا میکنه و هشدار دادید. من میخواستم بهتون بگم که اگر خشونتی هم بوده، همیشه از طرف عوامل حکومت و عوامل جمهوری اسلامی نسبت به مردمی بوده که مطالبه کمترین حقوق خودشونو کردن. مردم ما مردم خشنی نیستن، مردم ما همدیگر دوست دارن، توی گرفتاری ها همیشه پشتیبان هم هستن، همیشه به هم کمک کردن، همیشه با اون حد اقلایی که داشتن همدیگر رو حمایت کردن. لطفاً اگر در مورد خشونت میخواید اظهار نظر کنید، مردم ما رو یک طرف معامله قرار ندید. اگر خشونتی هم هست، از طرف شما عوامل جمهوری اسلامی و حکومتی هستش که 40 سال خشونت به خرج داده و خشونت رو سعی میکنه ترویج بده.
جای تعجب هستش که یه عده تعجب میکنن چرا با جوانان بیگناه افغان اونچنین رفتار میکنن، چرا کولبرا رو میزنن، چرا تو خیابون مردم اذیت میکنن. مثل این که مردم خوب اخبارا رو گوش نمی کنن و اصلا لغت ها رو هم نمی شناسن. خب این همون آتش به اختیار دیگه. آتش به اختیار یعنی همین. تعجب نداره.
خب منی که یک کیسه 40-50 کیلویی روی کولم میذارم یا یک کارتون 40-50 کیلویی روی کولم میذارم، از این راه های سخت و کیلومترها، از این به هر حال کوه کمرا میرم بالا که 2 گرم پول بیارم خونه واسه زنه بچه هم یه نونی بخورم از گشنگی نمیرن، من دیگه با تیر زدن که نداره که. لعنت به اون کسایی که به شما دستور میدن که منو همسال منو که به خاطر آره من کولبرم، به خاطر زغرانفول که به دست و خون آدمون برسونیم باید جونمون اینطوری به خطر بندازیم. لعنت بر خامنه‌ای و اون جهش تولیدی من در آوردیش.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در اینجا این مجله شامگاهی رادیو فردا به پایان میرسد. در 21مین غروب از اردیبهشت ماه من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از آرامش و سلامتی از شما دعوت میکنم شنونده ی مجله صدای دیگر باشید. کاری از رویا کریمی مجد. شب خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان.
طلاق گرفتن مردان دشوار می شود. این خبری بود که معصومه ابتکار معاون امور زنان حسن روحانی پس از 8 ماه بار دیگر تکرار کرد. اما مسئولیت معاون امور زنان دولت چیست؟ بهبود اوضاع زنان یا دشوارتر کردن شرایط زندگیشان؟ من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه آینده با شما خواهم بود تا به پاسخ این پرسش دست پیدا کنیم. خشونت علیه زنان در دوران قرنطینه بیشتر کشورهای جهان به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا چنان افزایش پیدا کرده که دبیر کل سازمان ملل نسبت به اون هشدار داده. اما در ایران همچنان به جای حل مسائل صورت مسئله پاک میشه. کار به اونجا رسیده که مینا بیابانی رئیس سازمان بسیج جامعه زنان طرح مباحثی مثل افزایش خشونت‌های خانگی در ایران رو سیاه‌نمایی دونسته. در میانه همه این بحثا معصومه ابتکار هم یک بار دیگه از طرحی سخن گفته که خبر تدوین اون رو شهریور ماه سال گذشته اعلام کرده بود. اینکه لایحه‌ای برای دشوارتر کردن طلاق مردان به کمیته لوایح دولت تحویل داده شده. معصومه ابتکار اما در سکوت از این فاصله 8 ماه گذشت. در گفتگو با سود راد فعال برابری طلب ساکن فرانسه ابتدا از این اقدام معصومه ابتکار پرسیدم.
معمولاً طرح‌هایی که از طرف دولت و حکومت جمهوری اسلامی در حوزه زنان ارائه میشه گشایشی در برابری جنسیتی اتفاق نمیفته. اونها بیشتر از هر چیز زنان رو در همون چارچوب خانواده میبینن و خانواده‌ای که از نظر جمهوری اسلامی معنی داره، نه خانواده‌ای که با تنوعش در جاهای مختلف دنیا کم و بیش پذیرفته شده. ما یادمون نره که ملاوردی با معاونت سابق امور زنان و خانواده در دولت پیشین روحانی طرح تاب‌آوری رو مطرح می‌کرد و دائم از عدالت جنسیتی حرف می‌زد و نه حتی برابری جنسیتی. اینها همه برای اینه که زنان بیشتر در خونه بمونن، بیشتر در خانواده بمونن و اون چیزی که اونها میگن بنیان خانواده اون رو قوی‌تر بکنن به هر قیمتی، که در واقع بیشترین هزینه‌اش رو زنان میدن با خشونت‌هایی که براشون جاری میشه. خیلی جالبه که ابتکار همزمان با دورانی داره از این طرح حرف میزنه که ما در سراسر دنیا حتی در ایران از بالا رفتن آمار خشونت خانگی شنیدیم که البته بعداً خودشون تکذیب کردن.
اما سود واقعا نقش معاونت امور زنان یک دولت باید چه باشه؟ ما میبینیم که در دوره احمدی نژاد در واقع تنها دوره‌ای هستش که طرحی به عنوان طرح منع خشونت علیه زنان مطرح میشه و بعد از تمام این سالها همچنان مسکوت، بعد از اینکه سالها در قوه قضاییه مونده بود برگشته به دولت و حالا در دولت مسکوت مونده و کسی روش کار نمی‌کنه و حتی خود خانم ابتکار در واقع هیچ پیگیری به نظر میرسه برای به ثمر رسیدن اون نداره. واقعا نقش معاونت امور زنان چه باید باشه و چقدر در دولت حسن روحانی معاونت امور زنان تونسته به اون نقش نزدیک بشه؟
معاونت‌های زنان، معاونت‌های برابری جنسیتی یا حتی وزرای برابری جنسیتی در کشورهایی که این وزارتخونه وجود داره یا این مقام وجود داره بارها تاکید می‌کنن که اونها فقط تمرکزشون بر زنان نیست، بلکه با تمام وزارتخونه‌ها، تمام سازوکارهای اساسی دولت و حکومتشون به هر حال باید کار بکنن تا برابری جنسیتی در همه لایه‌های حکومتی و زندگی روزمره افراد اتفاق بیفته. باشه. اینطور نیستش که یک وزیر امور زنانی وجود داشته باشه که فقط راجع به زنان حرف بزنه و تمام، به اقتصاد کاری نداشته باشه، به محیط زیست کاری نداشته باشه، بلکه اینها کاملا هماهنگ با سایر وزارتخونه ها و همکاری میکنن با سایر وزارتخونه ها تا بخوان گامی در راستای برابری جنسیتی بردارن. همیشه هم اینطور نیستش که کنشگران اون کشور راضی باشن از عملکرد دولت ها و این خب در واقع ویژگی اصلی کنشگری جامعه مدنی و دولت و حکومته که یک نفر مطالباتی ارائه میکنه، یک نفر دیگه قول میده که این مطالبات رو به رسمیت بشناسه و بعدش هم در راستای عملی شدنشون تلاش میکنه. اما اون چیزی که در ایران ما میبینیم، معاونت امور زنان و خانواده، یادمون نره که این تبدیل شده بود به یک شعاری برای رأی آوردن رئیس جمهور که ما وزارت زنان خواهیم داشت، وزارت زنانی که به برابری جنسیتی و حتی عدالت جنسیتی بپردازه، برای اینکه زنان در مشاغل از درصد پایین‌تری برخوردارن، دانشگاه‌ها اینطوریه و مطالبات زنان تبدیل شد به یک شعار کمپینی تا اونجا که ما وزارتخونه زنان خواهیم داشت. و بعدش هم گفتن که ما وزارت زنان نگفته بودیم، ما معاونت زنان و خانواده گفته بودیم. و معاونت زنان و خانواده هم یک بار دیگه تاکید می‌کنم که در واقع یکی از پرچم‌داران سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی در راستای برگردوندن زنان به نقش‌های سنتیشون. ما چه در دوران ملاوردی و چه در دوران ابتکار می‌بینیم که چطور نقش اصلی زنان رو در خانواده می‌بینن و بعد جشن می‌گیرن و تبریک میگن موفقیت‌های دیگر رو، اما واقعاً نتونستن به موفقیت بزرگی دست پیدا کنن، چه در مورد لایحه خروج زنان از کشور بدون اذن شوهرشون ما به جای نرسیدیم و کوتاه اومد رسماً معاونت زنان و خانواده و همینطور دولت، چه در مورد دوران ابتکار که سال‌ها طول کشید که از اون تمرکزش به حوزه محیط زیست برگرده به حوزه زنان، در حالی که این دو حوزه بسیار بسیار با هم مرتبطن، ولی متاسفانه ما این رو ندیدیم در عملکرد ابتکار.
اما سوده فکر میکنم حتی اگر ما کمی بزرگتر هم بخوایم به حضور زنان در رده‌های بالای قانونگذاری و تصمیم‌گیری ایران هم نگاه بکنیم، تغییر چندانی در اوضاع نمی‌بینیم. با توجه به اینکه مجلس دهم در واقع بالاترین تعداد زنان در تاریخ جمهوری اسلامی رو داشته، واقعا عملکردی به نفع و در واقع در جهت حمایت از زنان ارائه داده؟
ما یه جنبش های کوچکی دیدیم در مجلس اخیر، به خصوص برای طرح حمایت از زنان و خانواده یا مثلا طرح حمایت از کودکان یا حقوق کودکان، اما به جای نرسید. اون چیزی که در مجلس یا مجالس اخیر دیدیم جنب و جوش های دوره‌ای بود حول یک موضوعی که به نظر می رسید که رسانه ها دارن بهش توجه میکنن، نه اینکه موضوع حساسیه از نظر کسایی که میخوان قانون گذار باشن به عنوان زنان قانون گذار در مجلس یا دولتی که یک معاونت امور زنان و خانواده داره. برای مثال میتونیم به این طرح یا لایحه در واقع اجازه دادن تابعیت مادران ایرانی به فرزندانشون اشاره کنیم که چندین و چند بار رسانه‌ای شد و جشن گرفته شد، تبریک گفته شد، اما در عمل می‌بینیم که اصلا به جایی نرسیده. در واقع ما نمی‌بینیم که این حرکت‌ها حرکت فراگیر و همه شمولی باشه برای اینکه تمام زنان ایرانی به حقشون برسن، تمام زنان ایرانی که می‌خوان مادر بشن و می‌خوان تابعیتشون رو به فرزندشون بدن. ما فقدان یک نگاه سیستماتیک و یک نگاه فراگیر در همین تلاش ها و جنب و جوش های اندکی که توی مجلس میشه یا توی دولت میشه میبینیم، چه در مورد طرح انتقال تابعیت ایرانی از مادران ایرانی به فرزندانشون، چه در مورد طرح خروج از کشور برای زنان بدون اذن شوهرشون، چه در موارد مختلف. همیشه اون چیزی که راجبش در رسانه ها صحبت میشه یک قانون فراگیره و یک موفقیت بزرگی برای یک گروهی از انسان ها که جنسیتشون زنه، اما در واقع وقتی می‌بینیم احتمالاً یک قانون نژادپرستانه دیگه است برای مادران ایرانی که فرزند فعالیت سیاسی نداشتن و غیر و غیره. در مورد زنانی که میخوان از کشور خارج بشن نگاه میکنن که چه زنان نخبه‌ای رو میخوان اجازه بدن که از همسرشون اجازه نگیرن. این نگاه سیستماتیک نداشتن برمیگرده به اون اصول و بنیاد جمهوری اسلامی که بر اساس تبعیض جنسیتی ساخته شده و هر گامی که شما بخواید در راستای برابری و حتی اون چیزی که اونها میخوان بگن عدالت جنسیتی مدتی بردارید، یک سد بزرگ جلوتون هست، قانون اساسی فقه شیعه است و غیر ذالک.
خیلی متشکرم سود از همراهی. اما نکته خیلی جالب توی این مصاحبه اون صدای پرنده هایی هستش که همزمان با صدای تو رو میشنیدیم و قشنگ حال و هوایی یک باغ دلگشا رو برای ما رو ایجاد میکرد.
امیدوارم که همه با توجه بیشتر به محیط زیست این فرصت رو داشته باشیم که صدای پرنده ها رو همیشه هر جا که زندگی میکنیم بشنویم.
با پایان گفتگو با سود راد، فعال برابری طلب ساکن فرانسه، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. شما هم میتونید نظراتتون رو در مورد لایحه جدید برای سخت‌تر شدن طلاق گرفتن برای مردان و یا نقش معصومه ابتکار با عنوان معاون امور زنان حسن روحانی برای ما بفرستید. کافیه صدای خودتون رو ضبط کنید و اون رو بر روی کانال تلگرام رادیو فردا به شناسه کاربری @فرداگرام ارسال کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان. Thank you.